سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ستار فروغ هستم. سید قادر جلالوف در بخش فنی با من همکاری میکند. در آغاز خبرها. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان عاری از پولیو در بیانیه در شبکه اکس گفت که این کمپاین در ولایت های قندوز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار و هلمند به طور کامل و در برخی مناطق ولایت های کابل، بلخ و هرات رواندازی می شود. این نهاد نگفته که در مجموع چی تعداد از کودکان زیر 5 سال واکسین خواهند شد. این اولین کمپاین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان در سال 2026 میلادی است. در سال 2025 دست کم 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود. ریاست هواشناسی و وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در 3 ولایت افغانستان خبر داده است. در خبرنامه این ریاست که روز یکشنبه منتشر شد آمده است که بلخ، جوزجان و هرات امروز دوشنبه شاهد بارش برف و باران خواهند بود. میزان بارش باران بین 10 تا 25 میلیمتر و مقدار برف از 10 تا 25 سانتی متر پیش بینی شده است. این در حال است که بر اثر برفباری و بارش باران در ولایت‌های مختلف افغانستان اخیراً بیش از 60 تن جان باختند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که دست کم 17 نفر در 2 حمله جداگانه روسیه در منطقه دنیپروپتروفسک در جنوب اوکراین روز یکشنبه کشته شدند. با گفته مقام‌ها 15 نفر پس از آن کشته شدند که یک پهپاد روسی در نزدیک یک بس در ساحه پاولوهرات اصابت کرد. دو تن دیگر در اثر اصابت یک پهپاد در یک خانه شخصی در دنیپرو مرکز این منطقه کشته شدند. در همین حال مقام‌ها گفتند که در حمله روسیه به یک زایشگاه در شهر زاپروژیا حداقل 6 نفر زخمی شدند. این حملات در حال است که انتظار می رود دور جدید گفتگوها بین کیف و مسکو در هفته جاری آغاز شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که این دور گفتگوها از 15 تا 16 دل و در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی با تیم هند روبرو شود. این بازی ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 15 دل و در شهر هراره پایتخت زیمبابوه آغاز خواهد شد. تیم کرکت زیر 19 سال هند پس از آن به مرحله نیمه نهایی این جام را یافت که روز یکشنبه تیم پاکستان را با تفاوت 58 دوش شکست داد. در کنار افغانستان و هند تیم‌های استرالیا و انگلستان نیز به دور نیمه نهایی راه یافتند. نخستین بازی نیمه نهایی روز سه‌شنبه این هفته در زیمبابوه برگزار می شود. و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا امروز دوشنبه نیز دو بازی برگزار می شود. نخست تیم‌های کویت و لبنان به مسافه هم می روند و در یک بازی دیگر تیم فوتسال قرقزستان در برابر تیم فوتسال کره جنوبی وارد میدان می شود. تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران 5-2 شکست خورد. پیش از این افغانستان در مقابل تیم‌های مالزی و عربستان سعودی برنده شده بود. جام فوتسال آسیا با اشتراک 16 تیم در هفته مایه دل و به میزبانی اندونزیا آغاز شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. برآورد یک اداره ملل متحد، امسال حدود 16 میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به آب و حفظ و صحه نیاز به کمک خواهند داشت. در همین حال یک کارشناس امور آب و محیط زیست میگوید که افغانستان با گرمایش زود هنگام مواجه است.
پوشش برفی افغانستان که حدود 70% منابع به افغانستان تشکیل میتواند از سر از گرمی پیش از وقت ذوب شوه و در حقیقت سیلاب‌ها را تشکیل بده.
و در کنار مطالب دیگر در این باره هم برایتان میگوییم.
با وجود افزایش استفاده از مواد مخدر مصنوعی و سوء استفاده از داروهای طبی در افغانستان، مواد مخدر سنتی همچنان بیشترین میزان مصرف را در کشور دارند. مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید برآورد می شود که در سال 2026 میلادی 15.9 میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به آب و حفظ صحه نیاز به کمک خواهند داشت. این اداره ملل متحد روز یکشنبه در خبرنامه در شبکه اکس گفت که برای رسیدگی به این افراد به 163.3 میلیون دلار بودجه نیاز است. در ادامه آمده که بازگشت های گسترده مهاجران، خشکسالی، بیماری ها از جمله کولرا و همچنان سیل و زلزله دسترسی به آب و حفظ صحه را متاثر کرده است. اوچا همچنان گفته که طبق ارزیابی کل افغانستان 85% خانواده ها در این کشور سال گذشته حداقل یک خطر محیط زیستی را تجربه کردند، در حالی که این رقم در سال 2024 میلادی 67% بوده است. اوچا افزوده خانواده هایی که آب را برای آشامیدن و حفظ صحه در اولویت قرار می دهند از 26% به 37% افزایش یافته است. با وجود نگرانی ها درباره مشکل کمابی در افغانستان، بارش برف و باران در هفته های اخیر در ولایت های مختلف این کشور خوشبینی های را در زمینه کاهش خشکسالی ایجاد کرده است. وحیدالله صدیقی، کارشناس امور محیط زیست، در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به بارندگی های اخیر گفت:
چون به اندازه زیاد در ولایت مختلف برف باریده است و یکی از منابع اساسی حیات و محیط زیست آب است که از طریق برف و باران تامین می شود. به نظر من این می تواند که تأثیر مثبت داشته باشد، نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهایی که آنجا از افغانستان آب می رود و در مجموع بر محیط زیست تأثیر مثبت دارد.
از سوی دیگر نجیب الله صدید، کارشناس امور آب و محیط زیست، میگوید که افغانستان با گرمایش زود هنگام مواجه است که به گفته او پیامد ناگوار خواهد داشت. آقای صدید در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت:
پوشش برفی افغانستان که حدود 70% منابع آب افغانستان تشکیل میتواند اثر از گرمی پیش از وقت ذوب شود و در حقیقت سیلاب‌ها را تشکیل بده و پیش از اینکه فصل زراعت در حقیقت افغانستان داشته باشه ای از افغانستان آب خارج شود. از طرف دیگه واضح است که تاثیرات ناگوار بالای رطوبت خاک داره. رطوبت خاک از بین میره زودتر و وقت رطوبت خاک پیش از بهار در حقیقت کاهش پیدا کنه، بالای علفچر هم تاثیرات منفی خود میگذاره. از طرف دیگه مالای زراعت هم به خصوص زراعت للمی هم در افغانستان تاثیرات ناگوار دارد.
دفتر کمک های بشری اتحادیه اروپا برای آسیا در اواخر ماه جدی گفته بود که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. بر اساس ارقام صندوق سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان، یونیسف، از هر 10 نفر در افغانستان 8 نفر آب آلوده می نوشند. یونیسف قبلا هشدار داده که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، کابل تا سال 2030 ممکن است تمام منابع آب زیرزمینیش را از دست بدهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. در ادامه همکارم جاوید فیضی با شماست. خوش آمدین.
تشکر فروغ صاحب. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش‌های دیگر با شما هستم. رادیو آزادی. یافته های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان می دهد که استفاده از مواد مخدر مصنوعی در افغانستان رو به افزایش است، اما مواد مخدر سنتی هنوز هم بیشترین سهم مصرف را در این کشور دارد. این گزارش فقر، بیکاری و کمبود فرصت های اقتصادی را از عوامل اصلی گسترش اعتیاد عنوان کرده و نسبت به چالش های جدی در دسترسی به خدمات درمانی و ویژه برای زنان هشدار داده است. جزئیات در گزارش فرشته نگاه.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC میگوید با وجود افزایش استفاده از مواد مخدر مصنوعی و سوء استفاده از داروهای طبی در افغانستان، مواد مخدر سنتی همچنان بیشترین میزان مصرف را در کشور دارند. در گزارش تازه نهاد که روز یکشنبه 12 دل نشر شد، آمده است که چارلز با 46% بیشترین میزان مصرف را در میان مردان در افغانستان دارد، در حالی که تریاک با 19%، تابلت که با 11% و متامفتامین یا شیشه با 7% در رده های بعدی قرار دارند. عبدالله خونزاده رهبر طالبان در فرمان در ماه اپریل 2022 کشت کوکنار و تولید و قاچاق تریاک را غیر قانونی اعلام کرده و بران ممنوعیت وضع کرد. اما سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در جمهوری مخلوع، میگوید استفاده مواد مخدر نه تنها در افغانستان جلوگیری نشده، بلکه قاچاق آن به کشورهای دیگر هم همچنان ادامه دارد. او بر رادیو آزادی در مورد گفت:
ما یک تریاک داریم از افغانستان، قاچاق میشه، در بخش‌های مختلف میرسن، قاچاق برای کار میکنن. دیگر مواد مخدر صنعتی است که مثل متامفتامین شیشه است، تابلت که است و سایر مواد دیگر. با اساس گزارشات که مثال نشر شده، مثل کانادا تانسته که تثبیت کنه که متامفتامین یا شیشه از افغانستان تولید شده و کشفش در کانادا شده، مثل دی در استرالیا شده و دیگر کشورهای منطقه کاملا ثابت شده که تا هنوز هم قاچاق برای مواد مخدر در اون مسیری که از افغانستان بودن فعال هستند و عملا کار میکنند.
شرکت کنندگان در سروی UNODC فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی را از عوامل اصلی مصرف مکرر مواد مخدر عنوان کردند. این سروی با حمایت مالی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در 32 ولایت افغانستان انجام شده. بر اساس گزارش، هزینه مصرف مواد مانند متامفتامین و تریاک می تواند از دستمزد یک روز کامل فراتر رود. به گونه مثال مصرف یک روز متامفتامین می تواند تا 138% درآمد روزانه یک کارگر روزمزد یا 67% دستمزد یک کارگر حرفه‌ای را در بر گیرد. در این گزارش به نقل از الیور استولپ، نماینده منطقه UNODC برای افغانستان، آسیای میانه، ایران و پاکستان، آمده که یافته ها نشان می دهد مصرف مواد مخدر پیوند نزدیک با فقر، بیکاری و نیازهای سیه برآورده نشده دارد. طالبان تا کنون در مورد گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد عکس العمل نشان ندادند. در ادامه گزارش آمده که با وجود ادعای حکومت طالبان مبنی بر درمان شمار زیاد از مصرف کنندگان مواد مخدر، تحقیقات UNODC از مراکز درمان معتادین نشان می‌دهد که چالش های جدی در زمینه توزیع، دسترسی، کیفیت خدمات و پوشش جنسیتی همچنان وجود دارد، به گونه ای که نزدیک به 2/3 این مراکز تنها به مردان خدمات ارائه می کنند و تنها حدود 17% مراکز در 32 ولایت افغانستان زنان معتاد را تحت درمان قرار می دهند. پیش از این سازمان ملل متحد در چارچوب استراتژی این سازمان برای افغانستان در سالهای 2023 تا 2025 گفته بود که با وجود گزارش‌ها در مورد کاهش کشت کوکنار، شمار معتادین مواد مخدر در این کشور رو به افزایش است و از میان بیش از 3 میلیون معتاد، تنها حدود 30,000 تن به خدمات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند. استیفن رودریکس، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان، گفته است این سروی ملی تصویر روشنی از واقعیت‌های مصرف مواد مخدر در افغانستان و چالش‌هایی که مردم با آن روبرو هستند ارائه می‌کند. به گفته او روی دست گرفتن اقدامات عملی برای مبارزه با عوامل اصلی مصرف مواد مخدر از جمله کمبود شغل و فرصت‌های اقتصادی می تواند در کاهش چالش‌ها نقش مؤثر داشته باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
پس از رویدادهای خونین اخیر در ایالت بلوچستان پاکستان، برای دومین روز پیهم نیز خدمات اینترنتی و تلفنی در این ایالت به گونه کامل قطع است. شماری از خبرنگاران محلی میگویند که در مرکز این ایالت شهر کویته مقررات منع رفت آمد نافذ شده و به هیچ کس اجازه بیرون شدن از خانه داده نمی شود. مسئولان شورای مهاجران افغان در پاکستان میگویند که این وضعیت مهاجران افغان مقیم این ایالت را نیز با مشکلات جدی روبرو ساخته است. بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنوید.
پس از رویدادهای خونین روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان، امروز نیز از ادامه وضعیت شدید امنیتی در بخش‌های مختلف این ایالت به ویژه در مرکز آن شهر کویته خبر داده می‌شود. شماری از خبرنگاران محلی به دلیل حساسیت موضوع و با شرط افشا نشدن نام خود و رسانه‌ایشان به رادیو آزادی گفتند که روز یکشنبه 12 دلو نیز در کویته و شماری از شهرهای دیگر مقررات منع رفت و آمد نافذ بوده و به هیچ کس اجازه بیرون شدن از خانه داده نمی شود. شورای سراسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا می گوید که خدمات اینترنتی و تلفنی تا کنون به گونه کامل قطع است و ابراز نگرانی می کند که مهاجران افغان مقیم این ایالت به ویژه در شهر کویته با مشکلات جدی روبرو باشند. بریال میاخیل مسئول این شورا روز یکشنبه 12 دل به رادیو آزادی گفت:
افغانانی که در بلوچستان حضور دارند، زندگی روزمرهشان حتما کاملا متوقف شده است، چون افغانها برای آنان هدف محسوب می شوند و کنون روند بازداشتشان احتمالا شدیدتر خواهد شد. در خیبر پشتونخوا نیز زندگی افغانها با دشواری های بسیاری روبرو است و در بلوچستان که وضعیت حالت جنگی دارد، اوضاع به مراتب غیر عادی تر خواهد، زیرا حکومت پاکستان معمولا در چنین رویدادها بالای افغانها دستشان را پاک کرده و تمام تقصیر را به دوش آنان می اندازند.
روز شنبه 11 دل بلوچستان شاهد یک روز خونین بود و در 12 شهر و شهرک به شمول مرکزی نیالت کویته حملات مسلحانه و انفجارهای هماهنگ رخ داد. برخی خبرنگاران محلی به رادیو آزادی گفتند که هرچند در حال حاضر وضعیت ظاهرا تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد، اما ترس و هراس در میان مردم همچنان پابرجاست. میر سرفراز بوکتی وزیر اعلی بلوچستان در 12 دل در یک نشست خبری در کویته گفت که در جریان 40 ساعت گذشته در درگیری ها با افراد مسلح 17 تن از نیروهای امنیتی و 31 فرد ملکی جان باختند. وی همچنان افزود که در عملیات علیه افراد مسلح 145 تن آنان نیز کشته شدند. خبرگزاری های فرانس پرس و رویترز در گزارش های خود نوشتند که گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچ یا BLA که از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، مسئولیت این حملات را پذیرفته و ادعا کرده است که در این حملات 84 نیروی امنیتی پاکستان را کشته است. در همین حال شماری از دکانداران بازار ویش ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار در نزدیکی خط دیورن می گویند که اگرچه اطلاعات تازه از آن سوی خط دیورن ندارند، اما به گفته آنان وضعیت روز گذشته خونین بوده است. میرویس یکی از دکانداران بازار ویش به رادیو آزادی گفت:
دیروز وضعیت آن طرف بسیار خراب بود. اگرچه اکنون انترنت و شبکه های تلفنی قطع است و با هیچ کسی تماس گرفته نمی شود، اما دیروز که من تماس داشتم، چندین انفجار شدید در کویته و حدود 10 تا 15 نقطه دیگر بلوچستان رخ داده بود و درگیری جریان داشت. اکنون هیچ معلومات تازه ندارم که دقیقا چه می گذارد.
بان که در ماهای اخیر شمار زیاده از مهاجران افغان از مناطق مختلف بلوچستان به گونه اجباری به افغانستان اخراج شدند، اما بر اساس گزارش ها هنوز هم در کویته و برخی مناطق دیگر شمار از مهاجران افغان ساکنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید برای حل مسائل مرزی و جلوگیری از قاچاق در امتداد مرز با تاجیکستان تلاش میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این سخنان را روز گذشته در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان بیان کرده است. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان با تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. در این حال، شماری از کارشناسان امور بین‌المللی می‌گویند که کشورهای آسیای میانه و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی همواره از ناتوانی دولت‌های افغانستان در مهار تروریسم و قاچاق مواد مخدر شکایت داشتند و پس از به قدرت رسیدن طالبان این شکایت‌ها افزایش یافته است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
پس از تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی یا CSTO برای تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان در امتداد مرز این کشور با افغانستان و در پی درگیری‌های اخیر در این مناطق، حکومت طالبان گفته که قاچاقبران گاهی تلاش می‌کنند از گسترده بودن مناطق مرزی سوء استفاده کنند. اما به گفته طالبان، برای جلوگیری از این موضوع هماهنگی میان آنان و نیروهای تاجیکستان وجود دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه 31 جنوری در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که نیروهای آنان متوجه این موارد هستند، اما به دلیل گستردگی منطقه سرحدی گاهی وقت قاچاقبران از آن سوء استفاده میکنند.
افغانستان تلاش نهایی خود را میکنه که موضوعات مرزی حل باشه و جلوی قاچاق گرفته شود. ولی سرحد شما شاید معلومات داشته باشین که از سالیان سال و از زمان دراز رفت آمد قاچاقبرا و انتقال قاچاق بوده و راه و روش‌های مختلف استفاده میشده.
این در حالی است که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان با تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. با گزارش رسانه‌های روسی، این سازمان روز جمعه 30 جنوری تصمیم گرفته است ظرفیت نیروهای مرزی تاجیکستان را برای جلوگیری از نفوذ گروه‌های مسلح و قاچاقچیان از قلمرو افغانستان تقویت کند. این رسانه‌ها به نقل از تالات بیگ مصادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی افزودند که فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل به تاجیکستان در حال آماده سازی است، اما هنوز مشخص نیست این تجهیزات چه زمانی به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. در این حال شماره از کارشناسان امور بین المللی میگویند که کشورهای آسیای میانه و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی همواره از ناتوانی دولت‌های افغانستان در مهار تروریسم و قاچاق مواد مخدر شکایت داشتند و پس از به قدرت رسیدن طالبان این شکایت‌ها افزایش یافته است. عزیز آریان فر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
خود طالبان هم همیشه تاکید کردن که اینا در این زمینه مسائل لازم به خرج میتن، اوضاع را زیر کنترل دارن و در هماهنگی با نیروهای تاجیکستان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تروریسم اینا تشریک مسائل دارن. اما چنین برمیاد که ادعای طالبان زیاد مورد تایید مقامات تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی نیست، ولی خب واقعیت امر است که از گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان نظر به گزارش های حضور دارن و مبارزه با اینا یک روند دراز مدت است. بادامی که در افغانستان یک دولت فراگیر ملی تشکیل نشه که دارای مشروعیت ملی و بین‌المللی باشه و تا زمانی که جامعه جهانی نظام افغانستان را به رسمیت نشناسه، این مشکلات پابرجا خواهند ماند.
تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی مبنی بر تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان با سلاح‌های پیشرفته در امتداد مرز با افغانستان پس از آن اعلام شده که روز پنجشنبه 9 دل نیروهای امنیتی تاجیکستان در ولایت ختلان با قاچاقچیان مشکوک مواد مخدر درگیر شدند. به گفته منابع تاجیکستان در جریان این درگیری 3 فرد مسلح کشته شده و شمار دیگری به سوی افغانستان فرار کردند. روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. افغانستان و تاجیکستان با داشتن مرز مشترک به طول حدود 1357 کیلومتر همواره شاهد رویدادهای مختلف امنیتی و درگیری‌های متعدد بودند. پیش از این حکومت طالبان در این مورد ابراز نگرانی کرده، گفته که برخی حلقات در تلاشند با ایجاد ناامنی روابط میان کابل و دوشنبه را تیره سازند. نیروهای سرحدی تاجیکستان اما حکومت طالبان را متهم کردند که به تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی خود برای تأمین ثبات و امنیت در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان و مبارزه با گروه های افراطی به گونه کامل عمل نکرده است. تاجیکستان در چند سال گذشته بارها از فعالیت گروه های تروریستی و تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بانک تاجیکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما همچنان با طالبان روابط دارد، از جمله قنسولگری وابسته به طالبان در شهر خاروغان کشور فعال است. تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخلاف برخی دیگر از همسایگان آسیای میانه، سفارت افغانستان در دوشنبه را حفظ کرده است. سفارتی که هنوز در اختیار ظاهر اکبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان قرار دارد.
بیشتر از خبر.
مسئولان دو طرف اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفتند که در پی بسته بودن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، تاجران مجبور شدند موتورهای باربری متوقف شده خود را از مسیرهای بدیل انتقال دهند. به گفته آنها، به دلیل چند برابر شدن هزینه‌ها، با زیان‌های سنگین مالی روبرو شدند. با این حال، حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی تاکنون در مورد بازگشایی این مسیرها چیز نگفتند. بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
بسته ماندن مسیرهای ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان برای بیش از 3.5 ماه تجارت دو طرف را با مشکلات و سرگردانی‌های جدی روبرو کرده. مسئولان دو طرف اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که تاجران افغان و پاکستانی در جریان انتقال موتورهای متوقف شده خود از مسیرهای بدیل با زیانهای سنگین مالی روبرو شدند. دکتر مخلص احمد، مشاور این اتاق و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
پس از پایان ضرب‌الاجل اکسپورت صادرات مجدد، شمار از موتورها دوباره برکت در آمدند. موتورهایی که در امتداد خط مرزی در طرف پاکستان متوقف بودند، دوباره به سوی کراچی حرکت داده شدند تا از آنجا از مسیر جبل علی و بندر عباس وارد افغانستان شوند. اما شمار از موتورها هنوز هم متوقف هستند، زیرا تاجران پول کافی ندارند. بر برخی تاجران آنقدر بار مالی وارد شده که هزینه ترانسپورت از قیمت خود کالا بیشتر شده است. این موضوع هم برای تاجران یک مشکل بزرگ است و هم باعث زیان به تجارت افغانستان و پاکستان، سکتور خصوصی و شرکت‌های ترانسپورتی شده است.
آقای مخلص احمد میگوید که شمار تخمینی این موتورها به حدود 200 اراده میرسد. همچنان شاهد حسین، عضو هیئت مدیره بخش پاکستان این اتاق مشترک و رئیس اتاق مشورتی سرحدی برای تجارت میان پاکستان و افغانستان نیز به تاریخ 31 جنوری به رادیو آزادی گفت:
افغانستان طرف تا موتوری هم ولاری،
در طرف افغانستان هم موتورها متوقف هستند. کالاهایی که از آسیای میانه بارگیری شدند، در آسیای میانه به ویژه در ازبکستان متوقف ماندند. و آن دست کالاهایی که از آنجا خارج شدند نیز در سرحدات متوقف هستند. شمار از تاجران پاکستانی تلاش کردند کالاهای خود را از مسیر ترمز به بخارا و سپس از آنجا از رای ترکمنستان به ایران و بعدا به پاکستان منتقل کنند، اما هزینه های آنان به شدت بالا رفت و اکنون بازی آنهای فراوان روبرو هستند. همچنان سرمایه گذاری هایی که تاجران پاکستانی در باغ های میوه در افغانستان انجام دادند، پول هایشان همانجا بند مانده است.
شاهد حسین افزود که از هر دو حکومت می‌خواهند که در گام نخست این مسیر را به صورت مستقل باز کنند و اگر با هم به توافق نمی‌رسند، به گفته او دست کم در حال حاضر برای یک بار این مسیرها باز شود تا هر دو طرف بتوانند کالاهای متوقف شده خود را انتقال دهند و همچنان اجازه داده شود تا تاجران افغان به حدود 10,000 کانتینر کالایشان را که در بیرون از بندر کراچی متوقف مانده دسترسی پیدا کنند. وزارت تجارت حکومت پاکستان به تاریخ 12 جنوری در یک اعلامیه گفته بود که تمامی کالاهای ترانزیتی تجارتی افغانستان که در بندرهای کراچی و گوادر و همچنان در گمرک‌های سرحدی متوقف ماندند، برای صادرات مجدد آزاد شوند. وزارت تجارت پاکستان این تصمیم را پس از آن گرفته که اداره فدرال عواید این کشور در این زمینه یک استثنای ویژه را پذیرفته. پس از این تصمیم شمار از تاجران دو طرف تلاش کردند تا بارهای خود را از مسیرهای بدیل انتقال دهند، که اکنون این اقدام باعث شده آنان با زیانهای سنگین مالی روبرو شوند. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال او پیش از این در ماه اکتبر گفته بود که حکومت آنان تا زمان هیچ گونه مسیر ترانزیتی و تجارتی را برای پاکستان باز نخواهد کرد که به گفته وی پاکستان به آنان تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی به دلیل مشکلات سیاسی و نظامی بسته نخواهد شد. مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند پس از درگیری ها میان دو کشور به تاریخ 11 اکتبر سال 2025 از سوی مقام های پاکستانی بسته شد. حکومت طالبان پس از آن نیز تاکید کرد که این راه ها تنها در صورت باز خواهند شد که پاکستان تضمین بدهد که دیگر به بهانه های مختلف این مسیرها را مسدود نخواهد کرد.